Elisabet.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های برنامه مجله آزادی، در این شماره بعد از اخبار فرهنگی هفته گذشته داستانی با عنوان ثمره فعالیت، نظر افراد غیر سیاسی در مورد رسیدن به آینده روشن در افغانستان، رمان دلقک و حشرات دیگر، تازه ها در مورد شیر مادر و موسیقی هفته را داریم. قبل از این عناوین توجه کنید به اخبار هفته از فروزان حبیب زاده.
دو کارمند دولتی با عنوان نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی رسانه‌ها انتخاب شدند. یک شنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ با برگزاری یک انتخابات یک جانبه دو کارمند دولتی را با عنوان نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی رسانه‌ها برگزید. این انتخابات روز یک شنبه در مقر وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد و طی آن محقق فرزانه حبیبی رئیس انستیتوت ژورنالیسم آکادمی علوم و امان الله جهانیار مدیر و صدور جوازنامه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ با عنوان اعضای جدید شورای عالی رسانه ها انتخاب شدند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه ها در دفتر مؤسسه نیب و عضو فدراسیون ژورنالیستان به آژانس خبری پشوا گفت که این انتخابات غیر قانونی است و به هیچ وجه قابل قبول نیست. وی گفت این انتخابات فرمایشی و مطابق با خواست وزیر اطلاعات و فرهنگ برگزار شده و وزیر این دو کارمند دولتی را که یکی از آنان از ماموران این وزارت است به خاطر اعمال نفوذ بر شورای عالی رسانه ها انتخاب کرده است. فدراسیون ژورنالیستان تاکید کرده بود در صورت اصلاح این طرز عمل و برگزاری انتخابات تازه که به صورت شفاف برگزار شود شرکت خواهد کرد. با پنجشنبه گذشته جشنواره گپ جوان با حضور صدها تن از جوانان از ولایات مختلف کشور در قصر ملکه باغ بابر کابل راه اندازی شد. بسیر بیتا معاون خانه فرهنگ افغانستان و مسئول این جشنواره با آژانس خبری پژواک گفته است که این 30 جشنواره در نوع خود است که طی آن جوانان از ولایات مختلف گرده هم میآیند. وی گفت که این گرده همایی به خاطر شناخت جوانان با یکدیگر و ایجاد شبکه بین آنان برگزار شده تا بتوانند از این طریق مشکلات خود را مطرح نموده و به گوش مقام‌های دولتی برسانند. معاون خانه فرهنگ افغانستان افزود که در یک سال گذشته بیش از 850 تن از جوانان که 35% آنان را دختران تشکیل می‌دهد در زمینه رسانه‌های آنلاین و اجتماعی، عکاسی، تصویربرداری و تدوین فیلم آموزش دیدند. معاون خانه فرهنگ افغانستان گفت که انتظار می‌رود 3000 تن از جمله متعلمین دوره‌های آموزشی این نهاد در روزهای آینده از برنامه‌های سومین جشنواره استفاده کنند. بازی‌های سرگرم کننده، نقاشی، شعرخوانی، نقد کتاب، نمایش و نقد فیلم از جمله برنامه‌های این جشنواره 5 روزه اعلام شده است. در برنامه پنجشنبه گذشته به کمک مالی اداره توسعه بین‌المللی آمریکا یا USAID برگزار شده بود. افزون بر سایر برنامه‌های تفریحی، کنسرت گروه کابل دریمز با استقبال جوانان مواجه شد.
کار و فعالیت معقول در هر سن و سالی باشد پرثمر است. این درست است که فعالیت جوانان نسبت به کهنسالان با هیجانات جوانی برازنده تر است، اما ثمره کار و پسمنظر آن زمانی آشکار می شود که نتیجه در انتها مثبت ارزیابی شود. شماری از جوانان در اجرای کار مشترک با افراد کهنسال خود را یک سر و گردن بالاتر میپندارند و گویا در مقایسه با آنها خود را لایق تقدیر و مکافات میدانند و در شماری از موارد دیده شده که افراد مسن به تیغ تمسخر جوانان نیز برابر شدند. به نظر روانشناسان این گونه اعمال از نظر اجتماعی مردود است. خیر، داستان کوتاهی داریم در این زمینه از کشور هندوستان با عنوان ثمره فعالیت. در افسانه های هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزی بزرگ را در چنگکی که به دو انتهای چوبی بسته شده بود بروی شانهش حمل می نمود، برای خانهش آب می برد. یکی از کوزه ها کونه تر بود و از درزهای کوچکی داشت. هر بار که مرد مسیر خانه و منبع آب را می پیمود، نصف آب کوزه چک چک در را می ریخت. مرد دو سال تمام همین کار را می کرد. کوزه سالم و نو مغرور بود که وظیفه ای را که به خاطر انجام آن به وی سپرده شده به طور کامل انجام می دهد. اما کوزه کونه و درس خورده شرمنده بود که فقط می تواند نصف وظیفهش را انجام دهد، هرچند می دانست که درس ها حاصل سالهای کار وی است. کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد که از چا آب بکشد، تصمیم گرفت با او گپ بزند. کوزه پیر گفت: از تو معذرت می خواهم، تمام مدتی که از من استفاده کردی فقط از نصف حجم من سود برده ای و فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانهت منتظرن فرو نشانده ای. مرد خندید و گفت: وقتی برمی گردیم با دقت مسیر راه را نگاه کن. موقعی برگشت کوزه متوجه شد که در یک سمت راه درست در سمت خودش گلها و سبزهای زیبای رویدن. مرد گفت: میبینی طبیعت در سمت تو چقدر زیبا هست. من همیشه میدانستم که تو درز داری و تصمیم گرفتم که از این موضوع استفاده کنم و تو را همیشه به سمت راست ببرم و این طرف را تخم سبزیجات پاش دادم و تو هم همیشه و هر روز با آنها به تدریج آب میدادی. به خانم گل بردم و بچه هایم کرم و کاهو بردم. اگر تو درز نمی داشتی چطور می توانستی این کار را انجام دهی؟ و من نیز توان خرید این همه ترکاری را نداشتم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
روانشناس ها معتقدند تأمل به آینده روشن در پیش گرفتن یک جهتگیری عملی نسبت به اهداف و تصمیم گیری های کوتاه مدت و چشم داشتن به تصمیم های دراز مدت متعالی تر است. افراد دوراندیش و دقیق به آینده این خصوصیات را دارند: یک، بر رفتارهای آنی خود کنترل و نظارت دارند. دو، عواقب و پیامدهای تصمیماتی را که می گیرند مورد نظر قرار می دهند. سه، نوعی تلقی دوراندیشانه نسبت به آینده خود دارند. برای آن تر برنامه و اهداف دراز مدت دارند. چهار، مهارت‌های مناسبی برای مقاومت در برابر تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای خود تخریب و خود ویرانگر دارند و در برابر هوس‌های آنی تسلیم نمی‌شوند. پنج، درباره زندگی روزمره و انتخابی که باید در زندگی داشته باشند یک فکر خاص دارند. شش، بین آرزوها و اهدافشان نوعی هماهنگی ایجاد می‌کنند. همانطور که بیان شد، توجه به آینده روشن چند بود مهم هم دارد: تعادل و توازن در زندگی، هماهنگی در زندگی و بین اهداف و آرزوها، انسجام و پیوستگی در زندگی، کنترل بر خود و بر تصمیمها و رفتارها، تفکر، تدبیر و تأمل در تصمیم گیری ها و انتخاب های مهم زندگی. خیر، این بود تعریف های علمی از دیدگاه شماری از روانشناسان به آینده روشن. بیایید این مسئله را از دید افراد عادی جامعه، آن هم جامعه خود ما افغانستان، بشنویم. که با همان دید کلاسیک و متأثر از عنعنات کهن و میراثی خود سخت علاقه دارند که افغانستان هم به سوی بهتر شدن و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حرکت باشد.
اسم محمد آقا چکری باشند، دی نای سیوم شهر کابل. با وجود که افغانستان و مردم افغانستان یک دوره بسیار سخت سپری کردند، ولی امروز ما که میبینیم افغانستان رو به ترقی است، رو به پیشرفت است، پانتون ها زیاد هستند، و چون فعلا کشور ما از نگاه اقتصاد ضعیف است، ما فعلا میبینیم دولت ما، مردم ما در رشد تحصیل جوان ها، در رشد مکتب، در رشد اقتصاد کشور و در رشد پیشرفت زنان و مردان و حقوق زنان و حقوق بشر، این کارهای زیاد را روی دست گرفتن. این خودش یک امیدواری را برای ما میکنه که افغانستان در آینده یک افغانستان متفاوت از فعلی خارج باشه. در اواخر همی سرمایه‌دارای خارجی هم علاقمند شدن که در افغانستان در بخش های مختلف و با خصوص در مدن رسانه افغانستان سرمایه گذاری بکنن، و این هم خودش یک امیدواری است برای مردم افغانستان و به خاطر بهبود و زندگی مردم افغانستان در آینده.
محمد آقا می گوید در وجود این همه بی ثباتی و ناداری دامنه‌دار، هیچ گاهی امید رسیدن به آینده روشن را از دست نداده و مانند بعضی از هموطنان در کمال بی حوصلگی کشور را نیز ترک نگفته است. و اما شماری از جوانان نیز در مورد آینده روشن صحبت‌هایی با ما داشتند که بر سبیل نمونه نظر یک دختر افغان محصل در خارج را می شنویم که با جملات کوتاه دیدگاه‌های خود را در مورد آینده روشن ابراز می کند.
اسمم ظریفه غفاری است، محصل پنجاب یونیورسیتی شهر چندیگر هندوستان، از ولسوالی چک، قریه دورانخیل. به نظر من آینده روشن در زندگی یک جوان او آینده است وقتی به این هدف می رسیم که تلاش کنیم، یک هدف خاص داشته باشیم، خدمت به وطن، تحصیل بلندتر و بالاتر.
علاقمندان بحث تحلیلی آینده روشن، مسئله را پی می گیریم. در هفته های بعدی اگر ابراز نظرهایی در مورد آینده روشن از آگاهان داشتیم با شما در میان می گذاریم.
خاطره این بود آنچه دلقک با خود آورد. بیلا تله نامری به دست داشت و قدم به قدم دنبال رد پای ایوب میگشت. آنجا که رد پا روشن بود، بیل بی‌رحمانه سینه زمین را میشکافت و خاطره ها را یک به یک بیرون میکشید. آنجا هم که رد پای نبود و گمان میرفت که بایست باشد، هرچند پنهان از یاد رفته، تله خود را کار میگذاشت و در چشم برهم زدن خاطره گریزانی را شکار میکرد.
بخشی از رمان دلقک و حشرات دیگر با عنوان پس شما را حشره زد که خسرو مانی نویسنده کتاب آن را خواند. پنجشنبه هفته‌ای که گذشت در محفلی در پوانتون ابن سینا در کابل اشتراک کردم، البته با دعوت، که مراسم روگشایی کتاب رمان دلقک و حشرات دیگر نویسنده جوان خسرو مانی بود. بنابر اظهارات گرداننده، این برنامه به همکاری مجموعه رسانه‌ای سپیدار و پوانتون ابن سینا برگزار شده بود. در نقد و نقودی که از رمان دلقک و حشرات دیگر صورت گرفت، سه تن از جمله دو خانم، دیانا ثاقب و دکتر حمیرا قادری، دو بانوی داستان پرداز، و کاوه جبران، شاعر و نویسنده، جسارت نقد این کتاب را به گردن گرفته بودند که جسارت اول از کاوه جبران بود. کاوه جبران در آغاز بحث خود پیش از این که به نقد داستان بپردازد، کمی آن هم به 100 سال به عقب برمیگردد و پیشینه داستان را میخواهد ایضاح کند. کاوه در صحبت متول خود خسرو مانی را در طبقه ادبیات پرسشگر دستبندی کرد.
کتاب دلقک و حشرات دیگر قصه ایوب است. به همین سادگی مرد سیاستباز در جریان یک سخنرانی دچار روان گسیختگی میشه و توهم میزنش. ایوب مرد از یک خانواده از طبقه متوسط در روزگاری که من تصورمیز فرض میکنم دهه دموکراسی در افغانستان اتفاقی افتاده در شرایط سیاسی که این داستان داره از اون حکایت میکنه که فضا یک مقدار باز شده و زمینه مساعد شده برای کتله های حزبی و برای اجتماعات حزبی که اونا خود بروز بدن ابراز وجود بکنن و به همین خاطر نقطه عطف داستان همین جاست و آغاز و پایان داستان هم همین جاست که برای اولین بار 5 نفر از اعضای همین گروهی که در زیر زمین با هم اجتماع داشتن و سیاست میکردن و فکر میکردن در مورد مسائل سیاسی برای نخستین بار اینا بیرون میشن و تا یک جلسه میخوان این مسئله را علنی بسازن. در هنمی موقع روان گسیختگی و به حاشیه گذاشتن روان باعث میشه که دوباره اون موج عمله شخصیت اول دچار شده و در همین زمان است که در عین سخنرانی ایوب با چنین بیماری دوباره سر دچار میشه و داستان از اینجا شروع میشه.
منتقد دیگر خانم دیانا ثاقب نویسنده و داستان پرداز جوان بود که داستان دلقک و حشرات دیگر مانی را از ردیف داستانهای پسا مدرن می داند و از قول ژیژک به آن سهمی گذارد و با ایزای طویل فصل بندی کتاب را جالب عنوان می کند.
کتاب دلقک و حشرات دیگر برای ما شکل کلاژ را داشت، یک کلاژ نامنسجم و ناسازگار و متناقض و فکر میکنم که یکی از خصیصه های نوشتاری ما نیست. جز داستان های پسامدرن بیشتر میبینم. این برداشت شخصی ما به عنوان یک خواننده از آثار ما نیست. همونطور که ژیژک میگه آثار پسامدرن آثاری هستند که در واقع با حجم فراوانی از تقاضا در سطوح مختلف جامعه ارائه میشن و ما هر دو اثر مانی را، چه کتاب نام های متروک و چه دلقک و حشرات دیگر، یک اثر پسامدرن میبینم که با امو حجم فراوانی از تقاضا در سطوح مختلف جامعه خودش را به رخ میکشه و مطرح میکنه. ولی چیزی که من برداشت کردم از کتاب مانی و در واقع من را درگیر کرد دید بینامتنی در این اثر بود، چیزی که در کتاب نامهای متروک خیلی کمتر دیدم ولی در اثر دوم مانی خیلی من را با خودش درگیر کرد. چیزی که در اولین پل توجه من را با خودش جلب کرد امی فصل بندی های مانی بود. پس امیدوار هستم این اثر با صبوری بیشتری خوانده شود، با صبوری بیشتری بررسی شود. درک میکنم که مانی سخت مینویسه و سخت میشه کارش فهمید، ولی امیدوار هستم کسانی که کتاب را میخوانند و خودشان فرصت فکر کردن بتن و فرصتی را بتن که آدمی که 20 و چند سال در زندگیش خوانده و الان بعد از این همه سال دو اثر از او خوانده ها بیرون ریخته، حتما آثارش قابل تأمل هستند و ارزش خواندن، دیده شدن، شنیده شدن و حرف زده شدن دارند.
سومین فردی که داستان دلقک و حشرات دیگر مانی را با مقایسه کتاب اول مانی با نام کتاب نامهای متروک مورد ارزیابی قرار داد، خانم دکتر حمیرا قادری بود. خانم قادری شروع روایت ها از نیمه در این رمان را خوشایند می داند. خصوصیت آن را در این می پندارد که داستان از هر جایی که خوانده شود در برداشت مفهوم مشکلی ایجاد نمی کند.
حالا بحث ایست که مانی در بازخوانی های خودش متوجه این قضیه شده که این زاویه دید تلفیقی نیازمند به یک خط روایت کامل نیست. آثار مانی معمولا از جایی که باید شروع شوند شروع نمی شوند. تقریبا همیشه آثار از نیمه شروع میشن. با اون فرق در پخش کردن این زمان و شکستاندن زمان مانی قدرت داره که از هر جای داستان که شما شروع میکنید به خانش ببینید که این داستان قابل خانش هست. اما در دو اثر مانی داستان باید در جایی که ختم بشه، یعنی با مرگ و با مرگ. این ساختاری است که مانی داره برای آثار خودش برمیگزینه. اما بحث دوم اینه که پرانتزها به دقت در جایی که مانی دوست داشته شروع شدن و به نوعی جایگاه خوبی هم برای آغاز دارن، اما پرانتزها جایی که باید بسته بشن بسته نشدن. بعد از اینکه پرانتز بسته شده هنوز زاویه دیدی بیرونی جای داره، در حالی که کل اثر با دانایی کل نامحدود نوشته شده. بسیار سریع میگم، یک خانم در کل این اثر است به اسم شرح خانم. حالا هرچی آقای مانی بگه که این ربطی داره به سر و کشف به اون ربط داره، میگم نه، تو آمدی نام اون حشر شاخه ها رو مستقیم از کلوفش جابجا کردی، حشره رو ببینی، شرحه رو ببینی، بعد نام این حشره فقط گذاشتی روی خانم. بعد این خانم در تمام طول این اثر اصلا خودش قدرت کار نداره، مدام دستش رو میبره لای پنجه‌های آقای صدری. یک زنی به شدت وابسته به من، زنی که کاری نمیتونه غیر از این لحظه‌های عاشقی که بین دیگه مردا خلق میکنه. آقای مانی اینطور هم نیست، ما زنا کارهای دیگه هم بلد هستیم و حشره هم نیستیم. مبارکتون باشه، حسار شما زنده باشه.
سخن کوتاه در پایان این گزارش از روگشایی کتاب دلقک و حشرات دیگر را از خود نویسندهش خسرو مانی می شنویم که از این نقد چه تأثیراتی دارد که به شماری از آن اعتراف می کند.
کامو یک جمله بسیار معروف دارد، میگه اگر می خواهید فیلسوف باشین روان بنویسید. حالا این را به گونه دیگر تعبیر میکنه. باور من این است که روان نوشتن در واقع گونه از اندیشیدن است. حالا برمان یک روان نویس این اندیشیدن در وقت نوشتن بسیار زیاد اتفاق میفته و بسیار جالب هم اتفاق میفته. ما وقتی کتاب ما می نویسم هنگام نوشتن چنان لذت میبرم که شاید هیچ چیز در دنیا لذت بر من نده. بعد وقتی اثر تمام شد به عنوان یک کتاب بیرون آمد، شاید تنها کسی که نفرت عجیب اسم میکنه نسبت به اثر من خودم باشم. کار نیست که مرا راضی کنه. بعد از نوشتن احساس میکنم کار شده که میتونستم بهتر ازی بکنم. احساس میکنم بسیار شتاب زده بوده. احساس میکنم به قدر کافی نیندیشیده. این یک اعتراف است و اعتراف است که اتفاقا همه نمیخوایم بکنم.
هر روزی که سپری می شود جهان تبابت تازه ها را علامه می کند و انسان بدون چاره که حاکم نفس خود نیست به این توصیه ها گوش می دهد و فردا آن را فراموش می کند، ولو این که به قیمت جان خود و یا فرزندانش تمام شود و یا عمر وی را قصیر و طویل بسازد. این توصیه را نیز از سالها بدین سو شنیده ایم که شیر مادر مفیدتر از شیرهای خشک و شیرهای حیوانی است. اما سهلنگاری یکی دیگر از خصایص آدمی است که از تکرار توصیه ها خوشش نمی آید. به هر حال وظیفه رسانه ها رساندن تازه ها است. قبول و یا رد آن تعویض به گردن شنونده. تازه این است که شماری از عوامل چاقی اطفال در دهه های اخیر نخوردن شیر مادر و استفاده از شیرهای مصنوعی و غیر طبیعی بوده است که این چاقی در بعضی موارد تا آخر عمر از این طفل بزرگ شده دست بردار نیست. و جالب این که ثابت شده که شیر مادر سالانه جان 1.3 میلیون کودک را نجات می دهد. سخن کوتاه مطلب تازه همکارم فرشته صادق پور دارد برای مادران حامله که از همین حالا آمادگی شیردهی به فرزند و یا فرزندان آینده خود دارند.
بررسی ها نشان داده است کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند در مقایسه با سایر کودکان از سطح سلامت بالاتری برخوردارند. ضریب هوشیشان بیشتر است، رشد و تکامل بینایی و مغزشان بهتر است، سیستم ایمنی قوی تری دارند و کمتر دچار عفونت های تنفسی و گوارشی می شوند. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند کمتر در معرض خطر پوسیدگی دندان هستند و دندان های مرتبی دارند. همچنین بررسی ها نشان داده است کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند در بزرگسالی کمتر دچار چاقی های مفرط، اسهال و بیماری های حاد می شوند. طبق احصایه های جهانی کمتر از 40% مادران به نوزادانشان شیر می دهند. درباره ارتباط تغذیه با شیر مادر در وزن کودک در سنین بالاتر مطالعات زیادی انجام شده است. در سال 2005 محققان پس از بررسی نتایج 61 مطالعه انجام شده و در زمینه ارتباط شیر مادر و چاقی در سنین بالاتر به این نتیجه رسیدند که تغذیه با شیر مادر در ماه‌های بعد از تولد با کاهش خطر چاقی ارتباط دارد. به عقیده محققان تغذیه با شیر مادر به چند دلیل با افزایش وزن در سنین بالاتر ارتباط دارد. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند نظم بهتری از نظر تغذیه دارند و این سبب می‌شود که در سنین بالاتر تغذیه سالم‌تری داشته باشند. همچنین شیر مادر در مقایسه با شیر شیر خشک انسولین کمتری دارد و میزان هورمون پروتئینی لپتین در بدن کودکان که از شیر مادر تغذیه می شود بیشتر است. بررسی نتایج تحقیقات نشان داد کودکانی که شیر خشک می خورند در مقایسه با آنهایی که از شیر مادر تغذیه می کنند در هفته های اول زندگی سریع تر وزن می گیرند و این وزن گیری سریع با چاقی در سنین بالاتر ارتباط دارد. مسئله دیگر این که طبق اعلام سازمان جهانی صحت آموزش شیردهی به مادرانی که تازه صاحب فرزند شدند می توان سالانه جان 1.3 میلیون کودک را نجات داد و این در حالی است که بسیاری از زنان در این مورد اقدامی انجام نمی دهند. طبق این گزارش کمتر از 40% مادران در سراسر جهان به نوزادان خود به خصوص در 6 ماه اول تولد شیر می دهند که این موضوع به دلیل نداشتن آگاهی آنها درباره چگونگی شیردهی نوزادان است. با گزارش رویترز بسیاری از مادران آموزش های مناسب برای این کار را ندیدند و این موضوع به یکی از مشکلات عمده در کشورهای فقیر و غنی تبدیل شده است. به عقیده متخصصان در 6 ماه اول تولد مادران باید به طور پیوسته به کودکان خود شیر دهند و از دادن سایر نوشیدنی ها و غذاها به نوزاد خودداری کنند. همچنین برای پیشگیری از مرگ و میر نوزادان باید آگاهی مادران درباره ابتلا به انواع بیماری های میکروبی و ویروسی از جمله آنفلونزا افزایش یابد و واکسیناسیون های مختلفی که برای کودکان ضروری است انجام شود. و از آن هم مهمتر این که شیردهی خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد. بررسی ها نشان داده است مادرانی که دست کم 1 سال کودکانشان را با شیر خود تغذیه کردند 5% کمتر از سایر زنان به سرطان پستان دچار می شوند. در صورت شیردهی به یک نوزاد دیگر این خطر تا 50% کاهش می یابد. به عقیده متخصصین طب مرکز تحقیقات جهانی سرطان خطر ابتلا به سرطان پستان در زنانی که 2 نوزاد را به مدت 6 ماه و 1 نوزاد را به مدت 1 سال با شیر خود تغذیه می کنند تا حد زیادی کاهش پیدا می کند. سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در میان زنان است. تحقیقات نشان داده که شیر دادن مادران به نوزادان از طریق پستان در دوره طولانی موجب کاهش خطر ابتلا به این سرطان شده و ادامه این کار در تولد نوزاد دوم نیز این خطر را تا 50% کاهش می دهد. این در حالی است که نظرسنجی ها نشان می دهد از هر 4 زن 3 زن از این موضوع به اطلاع هستند. محققان به زنان توصیه می کنند که به نوزادانشان از طریق پستان شیر دهند. دکتران معتقدند که شیر خوردن نوزادان موجب پایین آمدن سطح هورمون های مرتبط با بروز سرطان در بدن مادر می شود.
شنونده های مجله آزادی، برنامه این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه هفته آینده، خدا نگهدار.